My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be.
ده سال پیش توسعه دیوانوار و نجومی شرکت‌های فناوری آمریکایی وعده تسلط آمریکایی‌ها روی بازارهای جهانی رو به اونها می‌داد. به لطف بازار بزرگ داخلی آمریکا، این غول‌های بزرگ فناوری مزیت بزرگ صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس رو می‌داد. شرکت‌هایی مثل آمازون، پیپل و اوبر این سرنوشت قطعی رو در طالع خودشون می‌دیدن که در صفحات گوشی همراه همه افراد از شعبده بازان کالیفرنیایی گرفته تا کشاورزان صحرای کالاهاری رو در انحصار خودشون بگیرن. امروز آمریکا هنوز هم حکمران بلا منازع صنعت فناوری جهانیه و به طور کلی 71% از ارزش بازاری شرکت‌های بورسی رو به خودشون اختصاص دادن. با وجود این، همونطور که میتونین حدس بزنین، اوضاع به همین منوال نمیمونه و الگوی متفاوتی داره در بخش صنعت فناوری پدیدار میشه که خدمات اینترنتی رو به مصرف کنندگان ارائه میکنه. سلام، به تیمچه پلاس خوش اومدین. من سینا موسوی هستم. در تیمچه پلاس میرم سراغ موضوعاتی که صرفا اقتصادی نیستن و داستانی رو برای شما تعریف میکنم که شامل تاریخ و اجتماع و سیاست میشه. من در تیمچه پلاس تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه‌های رسمی بهش توجه نشده باشه، اما برای من اینقدر جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش بکنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوع لذت ببرید. این اپیزود با این موضوع قرار بود در مهر ماه 1401 منتشر بشه، اما اونطور نشد و دست ما از اینترنت کوتاه شد و در دی ماه سال 1401 منتشر میشه. منبع این اپیزود یک مقاله از اکونومیسته. راهکارهای سازمانی ایرانسل اسپانسر این قسمت از تیمچه است. فرقی نمی‌کنه که شما صاحب یک کسب و کار کوچیک باشید یا یک کسب و کار بزرگ. راهکارهای سازمانی ایرانسل متناسب با اندازه بیزینس و نیازمندیتون سرویس‌هایی رو به شما پیشنهاد میده تا در مسیر تحول دیجیتال پررنگ‌تر حضور داشته باشید. سرویس VPN سازمانی، سرویس موبایل سازمانی، سیستم بیسیم واکه، سامانه مدیریت هوشمند ناوگان و سرویس نظارت تصویری ابری نمونه هایی از محصولات ارائه شده توسط راهکارهای سازمانی ایرانسل که هر کدوم از اونها میتونه پاسخ کاربردی و درستی به چالش ها یا نیازهای کسب و کار شما باشه. اگه دوست دارین بیشتر با راهکارهای سازمانی ایرانسل آشنا بشین، فقط کافیه با شماره گیری کد دستوری 3 مربع تمام اطلاعات و جزئیات مربوط به محصولات و راهکارهای سازمانی ایرانسل رو روی تلفن همراه خودتون دریافت کنین. البته اگه مشترک ایرانسل نیستین، میتونین به سایتشون business.iransel.ir سر بزنید. آدرس سایتشون رو تو توضیحات گذاشتم، بهشون سر بزنید. راهکارهای سازمانی ایرانسل. همونطور که در ابتدای اپیزود گفتم، امروز آمریکا هنوز حکمران بلا منازع صنعت فناوری جهانیه و به طور کلی 71% از ارزش بازاری شرکت‌های بورسی رو به خودش اختصاص داده. با وجود این، همونطور که میتونی حدس بزنین، اوضاع به همین منوال نمیمونه و الگوی متفاوتی داره در بخش صنعت فناوری پدیدار میشه که خدمات اینترنتی و آنلاین رو به مصرف کنندگان ارائه می‌کنه. در حوزه فناوری، طیف خدمات و فعالیت‌ها پراکندگی زیادی داره و کمتر در انحصار شرکت‌های آمریکاییه. در سال 2022 این روند پراکندگی در شناورسازی سهام شرکت‌های اینترنتی بازارهای نوظهور نمود بیشتری پیدا کرد. به جای چند شرکت بزرگ یا به قولی غول‌های فناوری، سه طبقه متفاوت از کسب و کار شکل گرفتند. این سه طبقه به لطف شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا VC‌ها شکل گرفته و یه جورایی به لطف وجود شرکای آسیایی این شرکت هاست که ما این دستبندی رو امروز داریم. شرکت هایی که در اولین گروه قرار گرفتن یه جورایی بهشون میگن سکوهای پرتاب جهانی. منظور کیاست؟ این گروه هنوز بر بخش خدمات به ویژه موتورهای جستجو، رسانه‌های اجتماعی و رایانش ابری تسلط دارن که حداقل نیاز به حضور فیزیکی حداقلی داره. غول‌های مثل آلفابت و فیسبوک یا همین متای امروز بیش از نیمی از درآمدهاشون رو در خارج از آمریکا به دست میارن و بین‌المللی ترین کسب و کارهای فناوری به شمار میرن. دومین گروه یا دسته دوم قهرمانان ملی محافظت شده اسمشون رو گذاشتن. در برخی مناطق دنیا اهمیت خیلی زیادی دارن این شرکت‌ها. غول‌های فناوری چین علاقه زیادی به توسعه در خارج از کشور دارن، خارج از مرزهای چین. اما بازارهای پرسود داخلی اونها رو برای رقابت بین‌المللی محدود کرده و دستشون رو بسته و این شرکت ها اغلب مجبورن از دستورهای در حال افزایش و فزاینده دولت کمونیستی پیروی بکنن. این الگوی محافظت شده فناوری تو دولت‌های دیگه خودکامه و دیکتاتوری هم طرفدارانی پیدا کرده. این مدل رفتاری حزب کمونیست چین. روسیه شرکت‌های داخلی خودش رو در حوزه تجارت الکترونیک و فناوری مالی داره، یه اکوسیستم نسبتاً خوبی داره. در سال 2021 روسیه فعالیت شرکت‌های سیلیکون ولی و شرکت‌های آمریکایی رو به شدت محدود کرد. گروه سوم یا دسته سوم یعنی قهرمانان بومی به وفور در اکثر نقاط دنیا دیده میشن. در آسیا و آمریکای لاتین شرکت‌های بومی و منطقه‌ای اغلب حوزه‌های تجارت الکترونیک، بازی‌ها، پرداخت‌های دیجیتال، خدمات تاکسی، تحویل غذا و دیگر خدمات مبتنی بر اپ‌ها رو اجرا می‌کنن و استفاده می‌کنن و حضور دارن. این شرکت‌ها معمولاً این بازارها رو تحت تسلط خودشون گرفتن. به عنوان نمونه میشه به سی یعنی SEA که به معنی دریا، گراب و گوتو در جنوب شرقی آسیا اشاره کرد. اپلیکیشن کاکائو و کوپانگ اگه اشتباه نگفته باشم در کره جنوبی، مرکادو لیبره در آرژانتین هم این نقش رو ایفا می‌کنند. در هند غول‌هایی مثل شرکت ریلاینس و تاتا قصد دارن ابر اپلیکیشن‌هایی بسازن که دامنه‌ای از خدمات خودشون رو ارائه میده. اینو بگم این دوتا شرکت یعنی تاتا و ریلاینس دوتا از بزرگترین شرکت‌های هندی هستن. این دوتا شرکت تقریبا بیشتر نقش شرکت خصوصی رو دارن، تو تمام صنایع هم حضور دارن، یه عالم استارتاپ های مختلف هم دارن و الان تصمیم گرفتن که همه رو توی یک ابر اپلیکیشن یا همون سوپر اپلیکیشن با هم ادغام بکنن و بتونن خدمات ارائه بدن و رقابت بکنن. اما همزمان با همه این موضوعات اپ های تخصصی هم رو به رشدن. این شرکت ها عمدتاً در بازارهای فعالیت میکنن که حضور در صحنه نیاز به اهمیت به سلیقه بومی داره. در آسیای جنوب شرقی زنجیره‌های ارزی عمدتاً غیر متمرکزند و از دانش بومی بهره می‌برند. در حوزه فناوری‌های مالی تفاوت‌های مقرراتی باعث میشه که گروه‌های بین‌المللی نتونن به آسانی وارد بازار بشن و این شرکت‌های استارتاپ‌های در واقع که در این کشورها هستن یک مزیت خیلی بزرگی دارن در برابر بقیه شرکت و شرکت‌های بزرگ. سامانه پرداخت‌های متحد در هند چیزی شبیه همین سیستم کارت به کارت ما که بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری رو به هم دیگه متصل می‌کنه، پرداخت‌های آنی و ارزون قیمت انجام میده. همین شرکت‌ها در ماه اکتبر سال 2022 100 میلیارد دلار تراکنش مالی ثبت کردند که بیش از دو برابر تعداد تراکنش‌ها در همون ماه در دو سال قبل. شرکت استارتاپی میت که خدمات پرداخت و وام‌گیری رو از طریق یک اپلیکیشن میسر می‌کنه، به تازگی به اولین شرکت یونیکورن یا تک شاخ فیلیپین تبدیل شد. این شرکت یونیکورن به شرکتی میگن که ارزشش بیشتر از 1 میلیارد دلار میشه در ابتدای مسیرش و یه اصطلاح شرکت تک شاخ یا یونیکورن یه جور اصطلاحه. افزایش دسترسی به سرمایه به رشد این کسب و کارها کمک کرده، به ویژه از اون جهت که سرکوب فناوری در چین از سمت رئیس جمهور شی جی پینگ سرمایه گذاران جهانی رو به سمت جستجوی بازدهی بیشتر به دیگر کشورها کشونده. شی جی پینگ، اینو بعد یه توضیح تو پرانتز بگم، شروع کرده به خیلی فشار آوردن به شرکت‌های فناوری و شرکت‌های بزرگ چینی تا کنترل رو کاملا دست خودش بگیره. اعضای حزب کمونیست الان در هیئت مدیره ها حضور دارن و تمام دیتای این شرکت‌ها رو دست خودشون میگیرن و یه جور بدگمانی هم نسبت به خارجی‌ها دارن دولت جدید چین و اجازه نمیدن تا سرمایه‌گذارهای خارجی وارد بازار چین بشن مثل قبل، که چیزی که قبلا اجازه میدادن. همین موضوع باعث شده که سرمایه‌گذاران بزرگ کشورهای دیگه دنبال یه سری بازارهای جدید بگردن تا بتونن پولی که در اختیارشون هست رو جایی بتونن سرمایه‌گذاری بکنن. اینجا پرانتز رو ببندم، ادامه بگم که از 342 میلیارد دلاری که در سال 2022 تا این زمان برای خرید شرکت‌های فناوری بازارهای نوظهور هزینه شده، 71% به اقتصادهای خارج از چین تعلق گرفته که بالاترین سهم در 11 سال گذشته است. سرمایه‌گذاران یه جورای مسیر جدید پیدا کردن دیگه. شرکت‌های فناوری بازارهای نوظهور خارج از چین تا امروز 53 میلیارد دلار سهام مالکانه در بازار عرضه کردند که 2 برابر رکورد پیشین اوناست. شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا ویسی ها هم در گذشته تمرکزشون روی آمریکا و احتمالاً چین بود، اما امروز تمام سیاره زمین رو در جستجوی شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌ها می‌گردن تا بتونن یک شرایط خوبی پیدا بکنن و سرمایه‌گذاری بکنن. موفقیت این دسته سوم شرکت‌های اینترنتی خیلی امر خوشایند و خوبیه. این شرکت‌ها با اینکه اولش ممکنه کوچیک باشن اما رشد خیلی سریع میتونن داشته باشن و یه مزیت ایجاد میکنن، رقابت رو افزایش میدن و برای حل مشکلات محلی اون جایی که فعالیت میکنن مجبورن به اینکه نوآوری داشته باشن. به عنوان مثال شهرهایی در هند هست که املاکشون به ثبت نرسیده، اما استارتاپ‌هایی هستن که این شهرها رو و این خونه‌ها رو تحت پوشش خودشون قرار میدن و خرید و فروشش رو امکان پذیر میکنن. این شرکت‌های دسته سوم، این شرکت‌هایی که در بازارهای نوظهور هستن، برخلاف شرکت‌های آمریکایی و چینی محدودیت ژئوپلیتیک هم ندارن. یعنی حتما نیازی، یعنی بحث سیاسی توی داستانشون زیاد تأثیر خاصی نداره، میتونن همه جا رشد بکنن. و رشد این شرکت ها باعث میشه که سرمایه گذاران جدیدی شکل بگیره. وقتی شما یه استارتاپ داشته باشین و چند میلیارد دلار بفروشینش یا یه سهامش رو تو بازار بورس عرضه بکنین، به پول دسترسی پیدا میکنین و میتونین برین اون پولتون رو دو جاهای دیگه و شرکت ها و استارتاپ های جدیدتری سرمایه گذاری بکنین. یعنی این موضوع باعث خلق نسل جدیدی از شرکت های استارتاپی میشه، یعنی کمک میکنه به این موضوع. از طرفی یه مزیت دیگه هم اینا ایجاد میکنن، این شرکت‌های محلی، این قهرمانان بومی. صندوق‌های بازنشستگی محلی دیگه مجبور نیستن برای بهره‌مندی از اقتصاد دیجیتال پولشون رو به وال استریت و بورس‌های دیگه ببرن. میتونن روی استارتاپ‌های سرمایه‌گذاری بکنن یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیری سرمایه‌گذاری میکنن که دیگه نیازی به حضور در آمریکا نیست. تو کشورهای اطراف خودشون حتی این کار انجام بدن. همونطور که میتونی حدس بزنین، این راه، این مسیر یه سری خطرات هم داره. ممکنه دولت بعضی از این کشورها وسوسه بشن که در برابر رقابت از قهرمانان بومی خودشون محافظت بکنن یا میزان منافع خارجیان رو در داخل کشور خودشون محدود بکنن. ممکنه تخصصهایی که برای رشد استارتاپ‌های اون محلی نیازه به خوبی به این استارتاپ‌ها منتقل نشه و باعث مشکلاتی بشه. یه جورایی میشه گفت که بازارهای سرمایه اشتباهات رو نمیبخشن، فراموش نمیکنن. یه توضیحی اینجا بگم در مورد موضوعی که ممکن اتفاق بیفته. ما یه شرکتی داریم مثل یوتیوب که شرکت بزرگ چند میلیارد دلاریه. ورود یوتیوب به بازار ایران رو ممنوع میکنیم، فیلترش میکنیم تا از رقیب بومیش مثلا آپارات حمایت بکنیم. این موضوع باعث مشکلاتی میشه. چه مشکلاتی؟ یکی اینکه آپارات اونقدی که باید روش نمیکنه. دو اینکه در واقع اون سرمایه‌ای که نیاز داره میتونه از خارج جذب کنه و حتی رقابت بکنه با یوتیوب رو نمیتونه جذب کنه. مشکلات فنی هم که جای خودش داره. یه جورایی حمایت دولت از آپارات به جای اینکه کمک بکنه رشد بکنه، این محافظتشون باعث کوچیک شدن و حتی از بین رفتن و کسب و کار میشه. یه بحران دیگه، یک مشکل دیگه هم که ممکنه وجود داشته باشه در این کشورهای اقتصادهای نوظهور، نرخ بهره است. نرخ بهره میتونه هزینه سرمایه گذاری رو بالا ببره و دچار مشکل بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه دولت‌ها یهو تصمیم میگیرن که نرخ بهره رو ببرن بالاتر و دیگه صرف نمیکنه سرمایه گذاری رو استارتاپ‌ها. شما میتونید پولتون بذارید تو بانک. از طرفی هم وقتی عرضه سرمایه کاهش پیدا بکنه، شرکت‌های فناوری یه جورایی به دردسر میافتن، چون برای رشد و اون اسکیل کردن و رشد کردنشون نیاز به سرمایه و نکات فنی دارن. با وجود این نکات، اون دورانی که تعداد خیلی زیادی از کاربران تلفن‌های هوشمند از یک نوع مجموعه اپلیکیشن‌های استفاده می‌کردن و یه سری خدمات مشخص داشتن به پایان رسیده. تنوع جای اون یک نواختی گذشته رو گرفته و این امر خوشایندیه، یعنی رقابت در حال افزایش خیلی زیاد. حالا اینجا که رسیدیم بذارین که توضیحی بدم. این آخر داستان بود، آخر مقاله بود. اما بذارین بگم که چرا اصلا این اپیزود رو ساختم و چرا جلب توجه کرد برام. استارتاپ ها و شرکت های فناوری در ایران به همه این داستان ها و مشکلاتی که گفتم برخورد کردن. بعد از خروج ترامپ از برجام و سقوط ارزش ریال، خیلی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی که بعد از برجام به ایران اومده بودن از ایران رفتن. این شرکت‌ها فقط سرمایه نیاورده بودن، دانش فنی و تجربه با خودشون آورده بودن و این ضربه خیلی مهمی برای رشد استارتاپ‌های ایران بود. بعد از این شرکت‌های ایرانی توانایی گسترش خدمات به کشورهای همسایه که بافت فرهنگی و اجتماعی شبیه ما داشتن از دست داد، چون علاوه بر تحریم نقل و انتقال سرمایه و امور بانکی هم غیر ممکن بود. بانک‌های ما و شرکت‌های ایرانی توانایی شعبه زدن رو نداشتند و نمی‌تونستند خدمات خودشون رو به کشورهای همسایه گسترش بدن. دو تا وجه دیگه هم هست. در این چند سال روابط ما با همسایه‌هامون هر روز بدتر شده. اطرافو نگاه کنین، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان در قفقاز، ترکمنستان، تاجیکستان، در جنوب کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، یه جورایی ما رو تهدیدی بر موجودیت خودشون می‌بینن و نمی‌خوان هیچ کاری با ایران و شرکتاش داشته باشن. همه اینایی که گفتم رو بذارین کنار. این موضوع که بستن دست شرکت‌های فناوری توسط دولت با قوانین خلق السایه و مشکلات دیگه امکان رشد کسب و کارهایی مثل دیجیکالا، اسنپ، ایرانسل و خیلی جاهای دیگر رو برای رشد بسته. جزئیات این بسته شدن خیلی زیاده، اینجا جاش نیست، اما باور کنیم بلاهایی که سر این شرکت‌ها میارن باور نکردنیه. اگه دوست داشته باشین میتونین سرچ بکنین شرکت‌های فعال در حوزه کریپتو رو، مثلا ببینین چه بلایی سرشون آوردن، یا شرکت‌هایی که در حوزه بیمه کار میکنن، ببینین بیمه مرکزی با تصمیماتش توی چند یکی دو سال گذشته چه بلایی سرشون آورده. اینجا جاش نیست، حالا اگه دوست داشته باشین میتونین سرچش بکنین، اونقدی سخت نیست پیدا کردنش. مرسی که منو تا اینجا همراهی کردین. دو تا نکته بگم. یکی این که از اسپانسر این اپیزود کسب و کار ایرانسل بسیار متشکرم. لینک سایتشون رو در توضیحات گذاشتم، بهشون سر بزنین. دوم این که ممنون میشم اگه دسترسی دارین در شبکه‌های اجتماعی از تیمچه حمایت بکنین و معرفیش بکنین این پادکست رو، و به دست کسانی که ممکنه مشتاق باشن بشنون این پادکست رو برسونید. تا دو هفته دیگه، فعلا خداحافظ.